گفتگوی علمی رو با موضوع مرجعیت علمی شنیدید. از شما دوستان عزیز شنونده میخواییم که نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران که هستید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با شماره 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مختلف از نظر، انتقاد و پیشنهادهای شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان خوبه شنونده، به لحظات پایانی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رسیدیم. ممنون و متشکرم که از ساعت 14 با ما همراه بودید. ضمن دعوت از شما برای همراهی با همکارانم در بخش بعدی از حضورتون خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. امیدوار هستیم فرصت داشته باشید برنامه های خودتون رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. اما دوستان خوبم، در ادامه برنامه های بخش سوم به ساعت 22 رسیدیم. برنامه رواق تماشا به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. مدت برنامه 120 دقیقه.
رواق تماشا. نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقعه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری. در این برنامه در کنار بخش تخصصی که با همراهی جناب دکتر فرح بود به شما دوستان عزیز و البته مهمانانی که شرف حضور دارن در استودیو تقدیم میشه، بخش‌های متنوع دیگری هم از اخبار و تورگردان رو هم داریم و البته یک سوال پیامکی که همراهی شما عزیزان رو میطلبه. خب اجازه بدید که من یک سلام علیکی با جناب آقای دکتر فرح بود سکاندار بحث کارشناسی و برنامه‌مون داشته باشم و بعدم به سراغ شهاب دارابیان خواهیم رفت. جناب فرح بود، شبتون به عشق خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خرمی عزیز، همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسیار سپاسگزارم. و دیگر کارشناس برنامه شهاب دارابیان عزیز که بار بخش اخبار برنامه رو بردوش میکشه و البته سوال پیامکیش. اجازه میخوام که اول یک سلام علیکی داشته باشم به شهاب دارابیان.
بر هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر فرح بود نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه رواق تماشا در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
بسیار ممنون و متشکرم. دست شهاب که از اخبار پره، ولی اجازه بدید که اول با سوال پیامکی آغاز بکنم.
بله امین جان، از شنوندگان عزیز تقاضا داریم که بفرمایند صنعت گردشگری ما تا چه میزان نیازمند حمایت‌های دولتی است، دلایلشون هم برای ما مطرح کنن. عزیزان میتونن برای شرکت در بخش پیامکی ما به شماره پیامک 30010 35 پیامک بزنن. اما باز هم از شنوندگان عزیز خواهش میکنیم که نام و شهری که برای ما از اونجا پیامک میفرستن رو هم ارسال کنن.
بی نهایت سپاسگزارم از شهاب دارابیان. به فراخور بخشهای متنوع با اخبار و تورگردان با شهاب دارابیان همراه خواهیم بود. خب آنچه که به واسطه رواق تماشای امشب با هدایت جناب آقای دکتر فرح‌بوده عزیز و مهمانانی که افتخار دادن و در برنامه خودشون رواق تماشا حضور پیدا کردن، واکاوی این پرسش است درباره مقوله یارانه‌ای که باید به صنعتگران و کسانی که در حوزه صنعت گردشگری مشغول فعالیت هستند در حقیقت پرداخت بشه. اما آنچه کم و بیش در این بحث هست با هدایت جناب آقای فرح‌بوده بعد از رفت و برگشتی کوتاه.
از آسمانه ماتم ببارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پر کشد خیال واژه بی تو. دلم رسیده جان کجایی، کجایی که بود تا بتم جدایی. باران تویی به خاک من بزن، مگر ندانی چو هست و دورم، بیراهی خموش و تار بی عبورم. نمیتوانم دیگر برویم که من اسیر این خزان تو
بسیار ممنونم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و ممنون از اینکه قراره در پاسخ سوال پیامکی که برای شما عزیزان شهاب دارابیان مطرح کرد با ما همراه باشید. یک بار دیگه من سامانه پیام کوتاه برنامه 30,010,35 رو خدمت دوستان عزیز میگم و ازتون تقاضا میکنم همزمان که دارید پاسخ این پرسش رو میدید که تا چه حد صنعت گردشگری ما نیازمند حمایت‌های دولتیه، حتما نام و نام خانوادگی خودتون رو هم برای ما بفرستید.
دور میز گفتگو.
خب با موضوع محوری پرداخت نشدن یارانه به سرمایه گذاران گردشگری، بحث تخصصی امشب رو با سکانداری و هدایت جناب دکتر فرح‌بود آغاز میکنم. آقای دکتر در خدمتتون.
خیلی ممنون جناب خرمی عزیز، خواهش میکنم. خب شنوندگان محترم، امشب در خدمت شما عزیزان، فرهیختگان و علاقمندان به موضوع گردشگری هستیم، با موضوعی که قرار هستش که وضعیت گردشگری کشور رو یک بررسی بکنیم و ببینیم که این سوبسیدها و در اصطلاح اون امکاناتی که باید در اختیار سرمایه گذاران بخش گردشگری قرار می گرفته، آیا قرار گرفته نگرفته و اوضاع احوالش چطوری است. خب خوشبختانه امشب مهمانانی که افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن، از بخش‌های مختلف این صنعت افتخار دادن امشب در داخل استودیو هستن. در ابتدا اجازه می‌خوام که دوستان رو معرفی بکنم، بعد از هر بخش و منظر نگاه میکنیم به وضعیت گردشگری کشورم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای عبدالحمید حرمتی، عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران. جناب آقای حرمتی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام علیکم، من هم خدمت تمام شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم، ممنون. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای دکتر مهدی یحیی‌پور، مشاور ستاد گردشگری شهرداری تهران و مدیر مسئول مجله سفر آرمانی که مجله‌ای هستش که به موضوع گردشگری میپردازه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، من عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران محترم، اساتیدی که اینجا حضور دارن و همچنین خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکر. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای رضا رحیمیان پور، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم. خیلی ارادت داریم.
سلام و عرض ادب خدمت شما استاد گرامی و دیگر مهمانان آزاده برنامه و همچنین شنوندگان خوب برنامه رواق تماشا از رادیو گفتگو.
خیلی ممنون، متشکر. عرض ادب شب بخیر خدمت جناب آقای حمید درودیان، کارشناس گردشگری و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران. یه پرانتز هم باز بکنم، جناب آقای رحیمیان پور هم عضو هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران هم هستن. جناب درودیان شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
عرض ادب دارم آقای دکتر، به نام آنکه از سینا و از اویا، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. شب بخیر عرض می‌کنم خدمت میهمانان عزیز، شنوندگان و عزت عالی. امیدوارم که یه بحث خوبی رو امشب با سکانداری عزت عالی رقم بزنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب بالاخره عرض کردم خدمت شما شنوندگان عزیز که از بخش‌های مختلف صنعت گردشگری امشب مهمان برنامه ما هستن و از هر منظری اون رو نگاه میکنیم. خب جناب آقای حرمتی صحبت رو با شما شروع بکنیم. شما خودتونم هتل دارید درسته؟
بله.
خب اگر برگردیم، چند سال هتل دارید؟
ما که خانواده ما چیز بالای 57-8 ساله، ولی خود بنده که الان چیز حدود 27 ساله که مدیر هتل هستم.
خب اگر برگردیم به 27 سال گذشته، شما همین مسیر رو طی میکنید، یعنی دوباره برمیگردین در بخش گردشگری، زمان میذارید، سرمایه میذارید؟
از کنم به خدمتون بخش گردشگری، کسانی که فعالن در صنعت گردشگری به واقع عاشق این صنعت هستن.
بله.
و برای عرض کنم خدمتتون جذب منابع مالی افزایش سرمایه نیستن، وگرنه تمام کسانی که هستن راههای خیلی بیشتری از برای درآمد.
برای همین دارم میپرسم،
عاشق این سند هستن.
آقا عشق کفایت میکنه. مثلا ببینیم که ما همین سرمایه را اگر میذاشیم ساختمان سازی میکردیم، نه کسی رو میدیدیم، نه خدمات میخواست ارائه بشه، نه با پرسنل شما سر کله داشتید، نه مالیات سراغتون میومد، نه بیمه هر ماه تن و بدنتون رو میلرزون، نه آخر سال بعد ثابت میکردین که این مالیاتی که من میخوام پرداخت بکنم نیمبه هاست، این آب و برق من نیمبه هاست. اینا هم میرید شما دعوا میکنید، هیچکی رو نمیدیدید. راحت یه راه دیگه هم بهترم بود، این سرمایه‌تون رو داخل بانک می‌ذاشتی، سودش رو هر ماه می‌گرفتید، هیچ کس هم نمیدیدید.
دقیقاً فرمایش شما صحیحه. الان شما اگه یه مطالعه بکنید، شاید چیز حدود 80% تا 85% دوستانی که در صنعت هتلداری فعالا و هتل داشتن از قبل، وارد ساخت هتل‌های جدید نشدن. حد اکثر که باشه چیزی حدود شاید 20% از افرادی که هست، مگر 80-85% دیگه وارد نشدن، و اگر هم کسی اومده اطلاعات نداشت، اومده تصورش مونده که در حال هست که در حال حاضر که هتلداری توجیه اقتصادی نداره و هر روز بدتر شده قضیه. یعنی الان شرایطی که به وجود اومده در کشور، ما چیزی حدود هم به لحاظ درصد اشغال افت داشته، مال دلایل تخصصی خودش داشته، به شدت درصد اشغال ما چیزی حدود 70% افت درصد اشغال ما داشتیم توی صنعت هتلداری. از طرفی هم افزایش هزینه‌ها به شکل گزاف. کوچیکترین یا ساده ترین نوعش که من خدمتتون عرض کنم، شما امسال 36.5% ما افزایش حقوق و دستمزد داشتیم که 50% از هزینه‌های هتلداری هزینه نیرو انسانی. یعنی اگر بنده 100,000 تومان هزینه بکنم، 50,000 تومانش هزینه نیروی انسانی، حقوق دستمزد بیمه و سایره، و 50% سایره. 36.5% حداقل افزایش حقوق بوده، چون بعضی از دوستان هزینه‌های دیگه از حالا فرزند داشته باشه، حق فرزند، اینا هم که به اون نسبت افزایش بده چیز بوده، شاید به نزدیک به 40% میرسه. ولی افزایش نرخ هتل‌ها 15.9% بوده. به یک زبان ساده، شما افزایش نرخ 15.9% چیز بوده، 36.5% افزایش حقوق رسمی بوده پرسنل نیروی کاری که انجام میدن در هتل.
بقیه بخشا رو هم فراموش نباید بکنید، مرغ و گوشت و همه چیز.
دقیقاً ما حداقل عرض
کردم شامپو که شما میخرید، دمپایی داخل اتاق قیمتش 3 برابر شده، همین چندین برابر هم
من
همین
برابر حداقل خواستم خدا که خیلی شفافه افزایش دست مضافه. ببینید تأسیسات و تجهیزات ساختمان در هتل چیزی حدود عرض کنم خدمتتون 3-4 برابر افزایش هزینه پیدا کرده. به عنوان مثال، چون بنده خودم عضو رئیس انجمن جامعه هتلداران استان خوزستان هستم، یه کولر 60,000 که برای یه سالن ما می‌خریدیم اون وقت قبلا 5.5 میلیون تومان یا 6 میلیون، الان باید چیز حدود 25 تا 30 میلیون تومان بخریم. یعنی 25 میلیون و 500 هزار تومان خود کولر رو باید بخریم، با نصبش، لوله کشیش، گازگیری، چیز حدودش 30 میلیون تومان در میاد. تمام بخش‌های هتل از تصرف شما، بحث تجهیزات مصرفی ما که مثلا دمپایی، شامپو، صابون و مصرفی موکت هتل ها، چیزی بود یه موکت خوب خارجی که اگه بخواد بگه ضد حریق باشه، ضد حساسیت باشه، اگه چیزی حدود 120 هزار تومان بوده به 480 هزار تومان رسیده.
من امروز اتفاقا یک جایی بودم که صحبت داشتم میکردن، متری 600,000 تومان، یعنی موکت نسوز که بتونن استفاده بکنن و اینا. خب بالاخره همه اینا هستش. در ادامه با شما همراه خواهیم بود. ممنون از توضیحات شما جناب حرمتی. خب آقای دکتر یحیی پور در خدمتتون هستیم. من این ابتدا اول دارم راجع به کار دوستان صحبت میکنم که وضعیت کشور رو اول بسنجیم، بعد برمیگردیم به بقیه موارد اشاره میکنیم. شما جدا از اینکه حالا مشاور ستاد گردشگری شهرداری تهران هستید، یه مجله‌ای دارید که زحمت کشیدید برای منم آوردید، فصلنامه تخصصی هستش به اسم سفر آرمانی. اصلا مجله در صنعت گردشگری توجیه اقتصادی داره که شما دارید این کارو میکنید به لحاظ زمانی و مالی؟
خب در واقع از نظر اقتصادی در حال حاضر با توجه به گرانی کاغذ و مسائل مربوط به هزینه‌هایی که وارد میشه بر حوزه صنعت نشر، مقرونه به صرفه نیست. بقول فرموش همکار عزیزمون، بیشتر یک کار دلیه در واقع، یک کار عاشقانه است تو حوزه گردشگری.
خب حالا من اینو نمیفهمم که چرا همه تو این صنعت با عشق دارن حرکت میکنن. یعنی
چون کار گردشگری کلا کار دله.
بله،
کار دلیه در واقع. یعنی شما تا زمانی که از درون این احساس به شما دست نده، اصلا به سفر نمیرید.
خب وقت چرا مسئولین این عشقو ندارن؟
خب به هر حال شاید یک سری ملاحظاتی باشه، شاید ما هم در جایگاه مسئول قرار بگیریم، یه مقدار اون ملاحظات ما رو هم دچار.
خب شماها قرار بگیرید دیگه، کسایی که عاشقن برن قرار بگیرن، چون اگه نفر عاشق باشه و تن سوخته این صنعت باشه، الان میدونه چجوری باید برنامه ریزی کنه. هم نمایندگان محترم مردم عزیزمون در مجلس اسلامی، هم مسئولین محترم در بخش‌های دولتی، در همه بخش‌ها حدود بیشتر از 30 تا دستگاه با هم کار میکنن تا
بیش از 37 دستگاه. بله. دروازه گردشگری ما داریم.
بله 30 تا با هم دارن کار میکنن که این خب اینا اگه این 30 تا دستگاه بالاخره بعد یه جای این نخ تسبیح داشته باشیم که یه جای اینا رو به هم وصل بکنه. خب میفرمودید، ببخشید.
بله این در واقع اون حوزه‌ای که ما توش فعال هستیم در واقع به نوعی اتاق فکر حوزه گردشگری رو خواستیم ایجاد کنیم با جمعی از دوستانی که در حوزه گردشگری فعال بودن. اون سوبسیدیارانه که شما فرمودید اونم در واقع اگر به نوعی شامل مجلات و صنعت نشر حوزه گردشگری بشود میتونه یه مقدار کمک کنه به حوزه مجلات، ولی متاسفانه خب یه مقدار مخفول مونده حوزه یارانا در حوزه صنعت نشر. در خصوص تورمی که فرمودید آقای دکتر، بخش گردشگری هم جدای از جامعه نیست. بخش بله. گردشگری هم بخشی از همین جامعه است که ما داریم در آن زندگی میکنیم. بله. برای زمانی که تورم در جامعه افزایش پیدا میکنه این تورم فشار خودشو بر همه بخشا نشون میده، من جمله در بخش گردشگری. بنابراین در اینجا در واقع لازمه که دولت ورود پیدا بکنه، مثل خیلی از کشورهای همسایه ما، مثل ترکیه، مثل امارات، مثل مالزی، که دولت ورود پیدا کرده با دادن یارانه و سوبسید یه مقدار فشار رو از روی عرضه کننده خدمات گردشگری کم میکنه و در واقع اینو سوق میده به سمت خودش، پرداخت میکنه و به نوعی مصرف کننده رو کمک میکنه تو این بخش گردشگری، چیزی که متاسفانه کشور ما کمتر اتفاق میفته و خیلی از جاها ما شاهد هستیم که دولت خودش به نوعی رقیب بخش خصوصی شده در حوزه گردشگری. متاسفانه شما این بخش هتلداری رو اگر دقت بفرمایید، الان در مشهد مقدس در شمال کشور خب خیلی از جاها سازمان‌های دولتی اومدن اقامتگاه‌های رو ایجاد کردند و در واقع به نوعی شدن رقیب بخش خصوصی.
بله.
خب شاید هم خیلی مقرونه به صفحه برای دولت هم نباشه به اون هزینه نیرو انسانی و مکان و اون برآخر برحال بخش زیادی هزینه در اونجا در اتفاق میفته، در کنار همون اقامتگاهی که نهادهای دولتی در شمال کشور ایجاد کردن ما بخش خصوصی هم داریم که به قول فرموده دوستمون ضریب اشغال هتل‌های ما الان به زیر 50% رسیده.
بله.
خب همون تورم، همون گرانی خود به خود فشارشو بر روی بخش گردشگری ما هم نشون میده و این در واقع مستلزم اینه که دولت ورود پیدا کنه با پرداخت یارانه به حوزه گردشگری کمک کنه تا در واقع این فعالین بخش گردشگری، هم از مجلات، هم از هتل‌ها، هم از آژانس‌ها، هم از حتی راهنمایان تور بتونن در واقع به نوعی به بقای خودشون ادامه بدن. در غیر این صورت با توجه به تورمی که الان در جامعه وجود داره و مدام خانوارها از سبد گردشگریشون کم خواهند کرد.
بله.
بالاخره خانوار برای خودش سبد خانوار